امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری ساعت به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. در تداوم مظاهرات در عراق، مقامات صحی آن کشور میگویند که پلیس امروز شنبه یک بار دیگر بر مظاهره کنندگان آتش گشوده که در آن 8 تن کشته و 17 نفر دیگر مجروح شدند. این درگیری ها پس از آن صورت گرفت که مقامات ممنوعیت بر گشت و گذار را در شهر بغداد امروز شنبه برداشتند. خشونت های اخیر در مظاهرات پنروزه عراق تا کنون 72 کشته بر جا گذاشته، اما یک کمیسیون نیمه دولتی حقوق بشر عراق که همکار پارلمان آن کشور است رقم تلفات را 94 تن اعلام کرده، گفته است که در برخورد میان مظاهره کنندگان و پلیس 4000 نفر مجروح شده است. هزاران نفر روز شنبه در کشمیر تحت کنترل پاکستان به سوی خط مرزی شدیداً نظامی کشمیر تحت اداره هند راهپیمایی کردند. توقیر گیلانی، یک رهبر جبهه آزادسازی جموں و کشمیر، روز شنبه گفت که این گروه تا نزدیکی منطقه چاکوتی، قریه سرحدی واقع در کشمیر تحت کنترل پاکستان، پیش خواهند رفت. ارشد نقوی، افسر ارشد پلیس پاکستان، گفت که هیچ کس اجازه ندارد به خاطر نگرانی های امنیتی خط مرزی را که به لاین آف کنترول معروف است عبور کند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، نیز عبور از لاین آف کنترول را هشدار داده. در صفحه توییتر خود نگاشته است که این امر روایت هندی ها را تقویت می بخشد. هند پاکستان را به حمایت از شورشگری در کشمیر تحت کنترل هند متهم می کند. در اثر پرتاب بم دستی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند روز شنبه کم از کم 10 تن مجروح شدند. مقامات امنیتی کشمیر گفتند که انفجار توسط شورشیان در نزدیکی دفتر اداره ملکی در شهرک آننتاج صورت گرفته که در میان مجروح شدگان یک خبرنگار و یک افسر نظامی شامل است. با این حال مقامات امنیتی و یک سناتور آمریکایی و یک فعال معروف هندی اجازه بازدید از کشمیر تحت کنترل هند را ندادند. جزئیات بیشتری در رابطه نشر نشده است. وزارت خارجه افغانستان گفته است که گفتگوهای هیئت آمریکایی با هیئت طالبان در اسلام آباد در مورد رهایی دو گروگان از نزد طالبان است. ادریس زمان، معین سیاسی این وزارت، روز شنبه 5 اکتبر به خبرنگاران گفت که این گفتگوها هیچ ربطی به روند صلح افغانستان ندارد. طالبان در ماه اگست سال 2017 میلادی دو استاد پانتون آمریکایی افغانستان را که یکی آمریکایی و دیگری استرالیایی است ربودند و با وجود خواستهای پیهم خانواده های این استادان و اداره پانتون آمریکایی افغانستان تا کنون طالبان آن استادان را رها نکردند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، میگوید که قرار است تا 3 هفته آینده رئیس جمهور جدید افغانستان مراسم تحلیف را به جا بیاورد.
3 هفته بعد رئیس جمهور جدید افغانستان به اساس آرای آزاد مردم افغانستان حلف خواهد کرد. اعلان از او مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات و بعد از او کمیسیون شکایت انتخابات است. تا این 3 هفته مد خدمت دان است.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کارهای این کمیسیون مطابق جدول زمانبندی انتخابات رئیس جمهوری به پیش می رود و این نهاد آماده است تا نتایج ابتدایی را در 27 میزان اعلام کند. این کمیسیون گفته است که در یک هفته گذشته مواد اساس انتخاباتی از 22 ولایت به کابل رسیده و قرار است که این روند تا پایان امروز شنبه 5 اکتبر به پایان برسد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید می‌کند که شماری از دستگاه‌های بایومتریک در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر ناپدید است که تنها در کابل به گفته کمیسیون مستقل انتخابات 6 تا 7 دستگاه بایومتریک ناپدید می‌باشد. کمیسیون مستقل انتخابات همچنین گفته که افراد زورمند کارت‌های حافظه دستگاه‌های بایومتریک را بیرون کردند. مولانا محمد عبدالله، یک تن از کمیشنران این کمیسیون، گفت که طبق قانون و طرز العمل‌ها با کسانی که این کار را کردند برخورد می‌شود و آرایی که از این محلات است در قرنطین قرار داشته و در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که قبل از ملاقات با همتای ایرانیش و حتی با برداشتن بخشی از تحریم‌ها هم مخالفت کرده است. آقای ترامپ در تازه‌ترین اظهاراتش گفت که ایرانی‌ها تلاش کرده بودند ملاقات را ترتیب دهند، ولی رئیس جمهور ایران می‌خواست تحریم‌ها برداشته شود.
روحانی خواستار ملاقات در سازمان ملل بود. ما با آنها حرف زدیم. البته من شخصاً با او حرف نزدم، ولی طرف‌های ما با هم حرف زدند. او می‌خواست تحریم‌ها یا بخشی از تحریم‌ها برداشته شود که من هم گفتم نه.
رئیس جمهوری ایالات متحده در پاسخ به پرسش دیگری گفت که ایران، کره شمالی و چین می‌خواهند با آمریکا مذاکره کنند و از این بابت آمریکا در وضعیت بسیار خوب قرار دارد. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان برای دریافت اسناد راجع به طرح استیضای دونالد ترامپ به قصر سفید احضاریه صادر کردند. رؤسای سه کمیته مجلس نمایندگان با انتشار اعلامیه گفتند که قصر سفید برای فرستادن اسناد لازم از همکاری با مجلس نمایندگان سرباز زده و به این دلیل راه دیگری به جز صدور احضاریه باقی نمانده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مجلس نمایندگان همچنان از مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده خواسته است که در مورد تماس‌هایش با اوکراین توضیح دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در توضیح درخواستش از کشورهای خارجی برای اجرای تحقیقات در مورد مخالفان سیاسیش گفت که او بر اساس قانون اساسی آمریکا مکلف به مبارزه با فساد است.
این بحث سیاسی نیست، بحث فساد است. اگر قانون اساسی ما و بسیاری چیزهای دیگر را بخوانید، من مکلف هستم که موضوع فساد را بررسی کنم. این وظیفه و مکلفیت من است.
با این حال، آقای ترامپ اگرچه پذیرفته است که دموکرات‌ها رای کافی برای استیضاع دارند، اما تأکید کرده است که در صورت استیضاع او برنده خواهد بود.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه تهدید کرد که عملیات نظامی را در منطقه شمال شرقی سوریه انجام می‌دهد، جایی که نیروهای نظامی آمریکایی از قبل در آنجا مستقرند.
hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik.
آقای اردوغان میگوید که عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد سوری ممکن امروز شنبه یا هم فردا یکشنبه آغاز شود. رئیس جمهور ترکیه افزود که انقره هر گونه هشدار را درباره اوضاع در شرق دریای فرات به جناح‌های مربوط داده و حوصله‌مندی زیاده در این زمینه به خرج داده است. واشنگتن تاکنون در رابطه با اظهارات اخیر آقای اردوغان ابراز نظری نکرده است. کردهای سوری که انقره آنان را دهشت افغان خطاب می‌کند، حمایت ایالات متحده را با خود دارند. وضع ممنوعیت بر حضور ماسک پوش‌ها در مظاهرات و تأکید رهبر هنگ کنگ بر منع آشوب‌گری در شهر باعث شد تا از شدت مظاهرات در هنگ کنگ کاسته شود، اما کاملا متوقف نشد. راهپیمایی کنندگان در حال خدمات مترو متوقف شده بود به جاده‌ها ریختند. پلیس میگوید پوشیدن نقاب شناسایی مظاهره کنندگان را دشوار می‌سازد که دست به خشونت می‌زنند. صدها مظاهره کننده امروز نیز نقاب پوشیده بودند و زیر چتری‌های در منطقه مرکزی تجارتی هنگ کنگ جمع شده و نعره نبرد برای آزادی را سر می‌دادند. گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز پراگنده در سایر نقاط هنگ کنگ نیز با تشکیل زنجیر انسانی برگزار شد. سازمان ملل متحد پس از حملات گسترده، آتش‌سوزی، غارت، درگیری با پلیس و ضرب و شتم از تمام جناح‌ها در هنگ کنگ خواسته است تا خشونت را کاهش دهند. و خبر آخرم این که در رقابت‌های امروز لیگ برتر فوتبال انگلستان، تیم‌های لیورپول و برایتون در برابر تیم‌های لستر سیتی و توتنهام به پیروزی دست یافتند. لیورپول 2-1 لستر سیتی را از راه برداشت و برایتون هم با یک نتیجه پرگل 3-0 توتنهام را شکست داد. پیروزی لیورپول در دقیقه 94 وقت اضافی با یک ضربه پنالتی به دست آمد، اما برایتون دروازه تیم فوتبال توتنهام را 3 بار باز کرد. این دومین شکست پرگل توتنهام در یک هفته می باشد. در رقابت‌های جام قهرمانان اروپا، توتنهام با نتیجه پرگل 7-2 به بایر مونیخ آلمان باخت. حالان که لیورپول در بازی این هفته لیگ قهرمانان اروپا 4-3 بر تیم سالزبورگ غلبه کرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای امریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، وزارت خارجه افغانستان میگوید که آجندای گفتگوهای هیئت آمریکایی با هیئت طالبان در اسلام آباد موضوع دو گروگان آمریکایی است نه پروسه سال این کشور. اما تحلیلگران میگویند که حکومت افغانستان نگران آغاز مذاکرات صلح بدون حضور نمایندگان این کشور است. سمسام مسیر در این مورد از کابل گزارش میدهد.
ادریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، ناوقت روز شنبه به خبرنگاران گفت گفتگوهایی که در اسلام آباد جریان دارد هیچ ربطی به پروسه صلح افغانستان ندارد. آقای زمان افزود که آنان اطلاعی رسمی دارند که مذاکرات جاری در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، میان هیئت آمریکایی و هیئت طالبان در مورد دو گروگان آمریکایی است. طالبان در ماه اگست سال 2017 میلادی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان را ربودند و با وجود خواستهای پیهم خانواده های این استادان و اداره پوهنتون آمریکایی افغانستان تا کنون آنان را رها نکردند. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت
مذاکرات صلح که جریان داشت قطع شده، دوباره آغاز نیافته. گفتگوهایی که در اسلام آباد فعلا جریان داره، در اصل میتونه میره گفتگوها بین به ارتباط دو گروگان آمریکایی، بین گروگان گیرا یعنی طالبا، حکومت ایالات متحده آمریکا و به وساطت پاکستان جریان داره.
این مقام حکومت افغانستان تاکید کرد که اگر پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان ها نباشد، هیچ پیشرفت نخواهد داشت و به گفته وی مانند گذشته منجر به فروپاشی و ناکامی میگردد. آقای زمان گفت که طالبان قبل از آغاز مذاکرات صلح باید خشونت ها را توقف دهند، چون گفتگوهای صلح موازی با خشونت نتیجه نمیدهد. به گفته وی حکومت پاکستان تاکنون هیچ گام عملی در راستای مبارزه با لانه‌های تروریسم در خاکان کشور بر نداشته است.
حکومت پاکستان تا حال هیچ گونه نقش عملی را ما ندیدیم که مبنی بر برچیدن لانه‌های تروریسم در خاک پاکستان باشد. حکومت افغانستان به این باور است که تا زمانی که مراکز تمویل، تجهیز و آموزش گروه های حراس افغان و تروریسم مانند طالبان در کشورهای همسایه فعال باشه و هر روز مردم افغانستان مورد خشونت و قربانی قرار بده، صلح افغانستان تامین نمیشه.
این در حال است که بر بنیاد گزارش‌های به نشر رسیده، پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مذاکرات صلح با طالبان را لغو کرد، بعد تازگی برای نخستین بار نمایندگان آمریکا با طالبان در اسلام آباد دیدار کردند. در همین حال اکرم معرفی، استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان با چنین اظهارات می‌خواهد نقش پاکستان را غیر قابل قبول بخواند. آقای عارفی افزود که حکومت افغانستان از آغاز مذاکرات صلح بدون حضور نماینده خیش نگران است.
در صورتی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بسیار واضح در توییتر خود نوشته که این سفر شامل گفتگوها روی مسائل صلح و مسائل سیاسی و مشکلات مهاجرین بوده. اگر خود طالبان که در مذاکره مستقیم دخالت دارد، اونا گزارش میده که ما روی مسائل صلح و مسائل افغانستان و مسائل سیاسی صحبت کردیم، بلات افغانستان نمیتونه که محدوده موضوع مذاکراتی بین اونها را از اینجا از کابل تعیین
کنه. البته در مورد سفر هیئت طالبان به پاکستان، میان ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان نیز تقابل ایجاد شده است. پیش از این سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که سفرهای طالبان به کشورهای منطقه هیچ تأثیر روی پروسه صلح ندارد، اما سخنگوی وزارت خارجه گفته که از تلاش‌های کشورهای منطقه برای رسیدن افغانستان به صلح استقبال می‌کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، رئیس جمهور غنی گفته که تا 3 هفته آینده رئیس جمهور جدید افغانستان مراسم تحلیف را به جا می آورد. این اظهارات رئیس جمهور از روی تکت های انتخاباتی و برخی حقوقدانان مداخله در کار کمیسیون انتخابات تلقی می کنند و با واکنش تند این اظهارات مواجه شده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوید.
به اساس تقویم زمانی اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 27 میزان و نتیجه نهایی هم تا 33 روز دیگر به تاریخ 16 عقرب از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلام می‌گردد. اما رئیس جمهور غنی که خود یک از نامزدان است، امروز شنبه در مراسم توزیع 1000 باب آپارتمان رهایشی برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت تا 3 هفته آینده رئیس جمهور جدید بر اساس رأی پاک مردم افغانستان تحلیف را به جا می آورد که مسئولیت اعلان آن به عهده کمیسیون های انتخاباتی می باشد.
3 هفته بعد رئیس جمهور جدید افغانستان به اساس آرای افغانستان، آرای آزاد مردم افغانستان حلف خواهد. اعلان از او مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات.
هرچند رئیس جمهور غنی به صورت واضح نگفت که رئیس جمهور آینده افغانستان خودش است، اما در جمله بعدی که از کلمات تداوم جمهوریت و تحول جمهوریت از اصطلاحات تیکت انتخابیش استفاده کرد، این تأثیر داده شد که نتایج انتخابات برایش معلوم است. انتظارات وی از سوی تیکت‌های انتخاباتی دیگر و برخی حقوقدانان و تحلیلگران مسائل سیاسی مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات تلقی گردیده به عکس العمل واداشته است. عارف کیانی سخنگوی تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل و فریدون خازن معاون سخنگوی تیکت انتخاباتی ثبات و همگرایی عبدالله عبدالله واکنش نشان دادند.
از دید ما در راستا هر گونه ابراز نظر غیر مسئولانه امری مردود و به نفع انتخابات و به نفع دوندهای مردم سالار در این فرصت ما تلقی نمی کنیم. این مساله
ما را مداخله اشخاص در کار کمیسیون محترم انتخابات می دانیم.
حقوقدانان و تحلیلگران مسائل حقوقی و سیاسی نیز این اظهارات رئیس جمهور را به نحو اعلام پیروزی قبل از وقت خوانده، آن را غیر قانونی مداخله سری در کار کمیسیون مستقل انتخابات خواندند. عبدالسبحان سبحان معاون انجمن حقوقدانان افغانستان و احمد سیدی آگاه به مسائل حقوقی و سیاسی چنین گفتند:
اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی به این که 3 هفته بعد رئیس جمهور جدید حلف ادا میکنه در حقیقت مداخله صریح و مستقیم در امورات کمیسیون مستقل انتخابات است، بخاطر که کمیسیون مستقل انتخابات بر ماده 156 قانون اساسی ایجاد شده و هدف بسیار عمده از این و نظارت هر نوع انتخابات است. اعلام نتایج فقط با واسطه رئیس کمیسیون انتخابات یا در کل توسط کمیسیون انتخابات صورت گرفته میتواند.
رئیس جمهور نخواست اعلان کنه، پیشداوری کنه که من هستم، ولی رئیس جمهور جدید هم این معنا داره که یعنی آدمی با آرای جدید نو بیاید. بدون شک از هدفش خودش دیگه کسی نخواهد بود، به باور من هدفش شاید خودش باشه.
باید گفت که قبل از این عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به اظهارات آقای امرالله سالی که ادعای کسب 70% آرای انتخابات را کرده بود، ادعای پیروزی کرده گفته بود که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی حکومت آینده افغانستان را تشکیل خواهد داد. به دنبال اظهارات آقایان سالی و عبدالله، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که نامزد برنده تنها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام می شود و پیش از آن هیچ نامزدی حق ندارد که ادعای پیروزی کند. اکنون عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات نیست، در پاسخ به اظهارات امروز رئیس جمهور اشاره تلویحی کرد و گفت:
اعلام نتایج ابتدایی و نهایی از وظایف کمیسیون مستقل انتخابات است. تمام تیم های انتخاباتی محترم اجازه بدن که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خود بگیره و آنچه ملت افغانستان تصمیم گرفته و اعلام بکنه.
رئیس جمهور غنی در اظهارات امروزش قانونمندی را یک نقطه کلیدی برای تضمین ثبات، امنیت و مسئولیت، رفاه و بالاخره صلح در افغانستان خواند و گفت:
ما مطلق مطیع قانون هستیم و قانونمندی نقطه کلیدی است.
این ادعای پیروزی و آماده ساختن ذهنیت مردم از سوی نامزدان انتخابات در حال صورت میگیرد که با توجه به مشارکت پایین و اندک مردم در انتخابات ششم میزان، باور بیشترین تحلیلگران این است که انتخابات ممکن به دور دوم برود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در لابلای ادامه برنامه‌های رادیو آشنا، صدای امریکا هستین. مقام‌های محلی ولایت پروان می‌گویند که باران‌های شدید در ساحات دره سیاگرد ولسوالی غوربند سبب جاری شدن سیلاب و مسدود شدن شهرهای کابل بامیان شده است. بر اساس ادعای برخی از راننده‌ها و مسافران، صدها موتر به خاطر بندش این شهرها در هم اکنون در ساحات باغ افغان گیر ماندند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
مقام های محلی ولایت پروان میگویند که در اثر باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها شاهراه کابل بامیان در دره غربند این ولایت برای ترافیک بسته شده است. شماره از راننده های مسیر کابل بامیان میگویند که همکنون بارندگی شدید در ولسوالی های سیاهگرد و شنواری این ولایت جریان دارد و این سیلاب ها جاده عمومی کابل بامیان را مسدود کرده است. مقام ها گفتند که تلاش برای بازگشایی این مسیر جریان دارد، اما ادامه بارندگی و جاری شدن سیلاب ها سبب تاخیر بازگشایی این شاهراه شده است. اکوگل محمدی ولسوال سیاهگرد غربند به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
به شدت جریان داره. رئیس مبارزه با حوادث پروان هم قطعی تیم کاریشان از طرف پایین هم تو کار هستند. منتها سرک یک خط سرک است، وسایط زیاد هم دیگه کارآمد نیست. چیز هست، امکان داره که اگر دیگه نباره سیلاب تازه سیلاب نبیاد تا صبح ساعتای 9 بجه 10 بجه را باز بشه. بیخی بی سابقه بود. ما با سنم با 50 رسیده در این 50 سال در البته 6-7 سال چه خورد بوده این دیگه باید نداره بطور سیلاب هست. بارندگی در یک قسمت هست، در قسمت باغ افغان هست البته. پیشتر یک ملک از یک دره به ما زنگ زده بود. این شانتی جاله آلم در روی زمین استاد هست. سیلاب از درجات آمده بود. از درجات تا هنوز زیاد راپور هم نداریم که چی کار شده، خیلی امکان داره بسیار زیاد بوده باشه. تلفات انسانی نداریم.
ولسوال سیاهگرد افزود که در حال حاضر وسایط کمکی به ساحه فرستاده شده و تلاش برای بازگشایی این راه جریان دارد. آقای محمدی اما افزود که به دلیل ادامه بارندگی های شدید کار بازگشایی این شاهراه به کندی پیش می رود. شماره از مسافران و رانندگان مسیر کابل بامیان نیز ادعا دارند که از ساحه پل متک تا بازار ولسوالی سیاهگرد حدود 600 موتر مسافربری و باربری گیر ماندند. احمد حسین یکی از راننده های این مسیر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: مقام های محلی ولایت پروان از مسافران و راننده های لین کابل بامیان خواستند که تا زمان توقف باران ها و سیلاب ها از مسافرت در این مسیر خودداری نمایند. اداره مبارزه با حوادث این ولایت میگوید که وسایط کمکی همکنون در ساحه کار میکنند، اما ممکن است مسیر این شاهراه تا حوالی ساعت 9 صبح روز یکشنبه برای ترافیک مسدود بماند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش میکنید. قانونگذاران دموکرات ایالات متحده آمریکا تعداد از مقامات بلندپایه قصر سفید را احضار کردند. این اقدام در ادامه تحقیقات قانونگذاران دموکرات جهت استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صورت می‌گیرد. سحر عظیمی با شرح بیشتر این گزارش.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که تصمیم وی برای پیگرد استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر حقایق استوار است، نه به شخصیت آقای ترامپ.
آنچه ما در اینجا در مورد آن صحبت میکنیم مربوط به شخصیت نیست و یا ارتباط با اختلافات سیاسی مربوط به انتخابات که قرار است در 13 ماه و 2 هفته دیگر برگزار شود ندارد. این صحبت ها با همان وقت تعلق خواهد داشت.
پلوسی در سخنرانی روز جمعه در گرینویل گفت اختلافات سیاسی می تواند در مبارزات انتخاباتی بگنجد، اما تحقیقات کانگرس فقط در مورد حقایق بوده است. این در حالی است که دموکرات ها مقامات قصر سفید را در پیوند با تماس اوکراین احضار کردند، اما می گویند که رئیس جمهور ترامپ و دولتش در رابطه به این موضوع روحیه همکاری ندارد. ترامپ گفته است که او رسما در مورد استیضاح از سوی مجلس نمایندگان با کانگرس اعتراض خواهد کرد. حتی با اینکه او قبول دارد که دموکرات ها رأی کافی برای استیضاح دارند، او پیش بینی کرده که آنها از پایان کار پشیمان خواهند شد.
مردم برایم گفتند که این موضوع را چگونه بررسی کنم، زیرا همه اینها یک فریب و تقلب است و من میدانم که راه درست را روان هستم و اینکه کارهای عالی را برای امریکایی ها انجام میدم و به گونه ای که زندگی میکنم بسیار بسیار خوشحال هستم.
اما دموکرات ها ترامپ را متهم به مقاومت، انسداد و سرپوش گذاشتن کرده و هشدار دادند که مخالفت با احضار در مجلس نمایندگان به خودی خود مدرک انسداد تلقی می شود و یک جرم بالقوه محسوب خواهد شد. از جانب دیگر اعضای دموکرات کنگرس همچنان پیرامون تماس تلفنی رئیس جمهور ترامپ با رهبر اوکراین و تقاضای وی برای تحقیق در مورد جو بایدن یکی از رقبای انتخاباتیش و پسر وی متمرکز باقی ماندند.
تلاش برای تاثیرگذاری بر یک رهبر خارجی صورت گرفته که کاملا با کمک کشور ما، اردوی ما، اقتصاد ما، دیپلماسی ما و سایر حمایت این کشور متکی می باشد. این کار برای دخالت در روند انتخابات صورت گرفته است. دشوار است تا در مورد رفتار فاسد تر از این فکر کرد.
در حال حاضر موضوع استیضاح احساسات نسبت به رئیس جمهور ترامپ را در میان حامیان و مخالفان وی شدیدتر ساخته است. و به گفته ویلیام گالسون این وضعیت شکاف میان دو حزب در ایالات متحده را بدتر می‌سازد.
بنان دو قطبی شدن هم افزایش می‌یابد و هم عمیق‌تر می‌شود و باید گفته شود که ما از چندین ماه است که درگیر این مسئله هستیم. به نظرم که این وضعیت بر بحران از قبل افزایش یافته اضافه می‌کند.
با این حال رئیس جمهور ترامپ به گفته خودش که در کنفرانس خبری روز پنجشنبه بیان کرد با درگیری های سیاسی بیگانه نیست و زد و بندهای آینده می تواند تعیین کننده سرنوشت ریاست جمهوری وی باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک صندوق بین المللی جهانی برای ده ها هزار کودک آسیب پذیر در منطقه ساحلی افریقا زمینه تعلیم و تربیه با کیفیت را فراهم کرده و به این ترتیب پسران و دخترانی که در زندگی اندکشان بغیر از خشونت اندو چیزی دیگری ندیدن امید بخش است. خب گزارش صدای امریکا را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
بیشتر از 75 میلیون کودکانی که درگیر منازعه، مصائب طبیعی و سایر حالات اضطراری اند از تعلیم و تربیت محروم گردیدند. اطفال در ساحل در جنوب صحرا از همه بیشتر آسیب پذیرند. در مناطق مرکزی مالی منازعه مسلحانه سبب شده است تا بیشتر از 900 مکتب مسدود شده و به طور تخمین 280 هزار از اطفال را از آموزش محروم ساخته است. یاسمین شریف عامر آموزش تأخیر نمی‌پذیرد در این اواخر از مالی بازگشت کرده است. او شرح شرایط ناگوار اطفال بیجا شده را در کمپ‌های در شهر موپی حکایت می‌کند. او به صدای آمریکا از فشارهای روحی اطفال یادآور شده است که مجبور شدند تنها با لباس تنشان از خانه‌های خیش فرار کنند. یاسمین شریف می‌گوید
They have fled some horrifying violence in the north. I spoke to several of them.
آنها از خشونت‌های خوفناکی در شمال فرار کردند. من با چندین تن از آنان صحبت کردم. با دخترانی صحبت کردم که خانه‌هایشان سوختانده شده بود و با چشمانشان شاهد قتل مردم بودند. به این اطفال ضربات شدید روحی وارد شده است.
شریف می افزاید بان همه تجربه تلخ رویاهای زندگی بهتر در نزد آنها از بین نرفته است. این نوجوانان رویاهای دکتر و قانوندان شدن را در سر می پرورانند و می گوید صرف آموختن دانش این رویاها را در نزدشان به واقعیت مبدل ساخته می تواند. شریف تذکر می دهد بحرانی که کشور مالی را تهدید می کند در تمام منطقه ساحل حاکم است و نزدیک به 2.5 میلیون از کودکان را از رفتن به مکاتب باز می دارد. او می گوید صندوق وجهی در این اواخر 6 میلیون دلار را به طور اضطراری در بورکینافاسو، مالی و نایجر فراهم کرده و زمینه تعلیم و تربیه را برای 187 هزار از کودکان آماده کرده است. پلان‌های روی دست است که این کمک‌ها توسعه یافته تا کشورهای ساحل را در بر گیرد. در حالی که صندوق وجهی پول را برای پروژه‌ها فراهم می‌کند، ولی تطبیق آن به عهده شرکای آن یونیسف و مؤسسه حفاظت از اطفال سیو دی چیلدرن می‌باشد. شریف می‌گوید که حکومت‌های نادار درگیر منازع این حمایت را خیر مقدم می‌گویند.
What they are receiving through our investments right now, through our partners on the ground,
سرمایه گذاری ما به این کشورها از طریق شریکان ما می رسند و از آن برای بازسازی سنو، فضای تدریسی، تشنابها، توزیع مواد تعلیمی، آماده ساختن زمینه حفظ صحه، کمک های روحی و اجتماعی، تربیه معلم و آماده کردن اعضای جوامع برای خلق کردن محیط امن کار گرفته می شود.
آموزش تأخیر نمی پذیرد، از برنامه های تعلیمی در 32 کشور جهان حمایت می کند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. تا چند لحظه بعد برنامه های بازپخش رادیو آشنا صدای امریکا آغاز می شود تا 5 صبح که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. شب خوش آرام در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.
Washington.